بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عصرتون بخیر. خلاصه بحث جلسه قبل این بود که اطلاعات قانونمنده و این قانونمندی دقیقا توی چرخه سایبرنتیک شکل میگیره. پس چرخه سایبرنتیک قوانینی داره که به اسم سایبودینامیک شناخته میشه و 4 قانون مهمش هم مطرح شد. چرا اهمیت داره؟ از این جنبه که وقتی شما میخواید با اطلاعات کار کنید، اطلاعات رو مدیریت بکنید و بر اساس مدیریت اطلاعات محیط رو بخواید براش طراحی کنید و اعمال مدیریت صورت بگیره، این قوانین رو باید بشناسید. در غیر این صورت یا چرختون شکل میگیره، یعنی اعمال مدیریت انجام نمیشه، یا اگر شکل بگیره ناپایداره، که خود قانون 4 قانون چرخه پایدار اینو بهتر توضیح میده. اما بعد از اینکه مبانی گفته شد، یعنی معلوم شد که اطلاعات یک مؤلفه ایه که فراتر از ماده و انرژی به شما امکان یک سبک جدیدی از مدیریت رو میده که سابق بر این به این صورت جامعه تا حالا بشر حواسش به این قضیه نبوده. خب حالا وقتی شما میایید اینجا کلن مبنای دانش رو عوض میکنید، یعنی دانش هایی که همه بر پایه ماده انرژی بودن، درسش فیزیک، حالا شما اصلا مبنا رو عوض میکنید میذارید اطلاعات. سلام. خب اونجا یه اتفاق واضحی میفته، اونم اینه که دانش هاتون متحول میشن. شما وقتی آرخه یا همون ماده اولیه رو عوض کردین، بعد از اون هر چیزی که روش میچینید به بارا تغییر میکنه. خب ما الان پایه اصلی از ماده انرژی برداشتیم، گذاشتیم اطلاعات. چه اتفاقی برای دانش ها میفته؟ شما اولا با دانش ها میخواید مدیریت کنید. این جزء معدود مواردیه که همه مکاتب مدیریتی اقوام مختلف تا حتی همین منیجمنت ساینس قبولش دارن، این که باید مدیریت مبتنی بر دانش باشه. امروز مسئله‌مون اینجاست که چجوری در بحث مدیریت سایبرنتیک اصلا منظومه دانش عوض میشه و حالا شما این انگاره کلی که میگید مدیریت از طریق جریان اطلاعات به جای ماده انرژی، این چجوری میاد تو عمل تو حوزه‌های مختلف رخ میده؟ امروز به کلیتی از همه‌شون میبینیم و اصلا اینکه چجوری تولید میشن، ممکن اصلا شما فردا روزی با این الگویی که الان ارائه میشه خودتون یه دانش مد نظر رو تولید بکنید، چون فضا به شدت فضای جدیدیه. 70 نسبت به عمر دانش‌های بشری هنوز دوره نوزادی رو هم رد نکرده، خیلی کمه و این فضا انقدر جای خلاقیت داره که به این زودی‌ها اشباع نمیشه. حتی الگویی که من اینجا دارم میگم، شاید اصلا شما برای تولید دانش اصلا یه الگوی دیگه‌ای بتونید پیدا بکنید، نه که حتما از این الگو برید، یعنی همچنان حتی برای طراحی الگو هم راه داره. خب امروز الگو رو میگیم و یه سری از دانش‌ها معرفی میشه. هفته بعد با توجه به اینکه بحث مدیریت استراتژیک یکی از اینها، یعنی کاگنیتیو سایبرنتیک رو مفصل در موردش صحبت می‌کنیم و ببینیم عملاً وقتی صحبت از حوزه شناختی میشه، اونی که ما در کاگنیتیو سایبرنتیک ازش حرف می‌زنیم با این ادبیات رایج علوم شناختی تو کشور چقدر فرق می‌کنه، کدومش به کارکرد نزدیک‌تره و کدومش بیشتر دست یک فردی مثل مدیر رو می‌تونه پر کنه در اینکه بخواد مدیریت رو اعمال کنه. از یه نقطه شروع کنیم که روش اشتراک ذهنی داریم، اونم اینه که شما در هر مقطعی از زمان وقتی به دانش‌ها نگاه می‌کنید، دانش‌ها دسته‌بندی دارن. مثال همین الان یه چیز حدود تقریبا 1000-1200 دانش تو کشور ما هست، تو مجموع وزارت علوم تصویب شده، غیر از اونایی که نیست، مثل سایبرنتی که ما در موردش حرف می‌زنیم ولی تو وزارت علوم نیست. دانش‌هایی که هستن تقریبا 1200 تو کشورن. شما بخواید تقسیم بندی کنید الان دانش‌ها تو چه تقسیم بندی می‌شناسید؟
پیش نظری و فنیه.
همینه. حالا کامل‌ترش میشه انسانی، فنی، تجربی. این یه تقسیم بندیه. یعنی میگه دانش‌ها توی این 3 دسته. یه علوم پایه هم وجود داره که ضرب میشه توی این 3 تا و ازشون کاربرد می‌گیره. در هر مقطعی از زمان دسته‌بندی برای دانش‌ها وجود داشته، حالا به فراخور زمان خودش. ما اولا همه مسئله‌مون اینجاست که این دسته‌بندی‌ها رو بشناسیم تا بتونیم ببینیم بعد از سایبرنتیک چه اتفاقی افتاده. علت این که ساختار دسته‌بندی دانش در گذر زمان عوض میشه این 3 تاست. اولا دانش‌های موجودی که می‌شناسید پیشرفت می‌کنه. یعنی زمانی فیزیک مثلا یه بحث خیلی ساده‌ای بوده، بعد آروم آروم فیزیک مکانیک بیاد، بعد سیالات بیاد، از تقریبا 150 سال پیش به این سو فیزیک الکترونیک بیاد، حوزه الکتریسیته رو مطرح بکنه، بعد مثلا اواخر کوانتوم، جدیدتر نظریه ریسمان میاد توی فیزیک. بالاخره همون دانش فیزیکه، یعنی قواعدش عوض نمیشه ولی هی داره بهش بخش‌های جدیدی اضافه میشه، پیشرفت دانش موجود. غیر از پیشرفت بحث موسع شدن دایره دانش‌های موجوده. پیشرفتی وقتی میگید یه بحث جدیدی مطرح میشه توی یه دانشی که اصلا نبوده، موسع شدن یعنی بحث جدید نیست اما ازش کاربرد جدیدی میگیریم. وزیل همون بحث مطالب جدیدی پیش میاد. یعنی مثلا امروز به نسبت 20 سال پیش مبحث فیزیک الکتریسیته، فیزیک امواج جدید نیست، قبلا هم بوده، ولی ما امروز مباحث رو تو فیزیک امواج داریم که اون روز نداشت، حدود 20 سال پیش. یعنی یه بحثی هست توسعه پیدا کرده و شاید از همش مهمتر این سومی باشه، اصلا دانش‌های جدیدی ایجاد میشه که قبلا نبودن. مثلا خود سایبرنتیک قبلش و بعدش این دانش ایجاد میشه. این سه تا علل این هستن که دستبندی دانش توی عصر مختلف عوض میشه. حالا کیا عوض میکنن؟ یعنی کی میتونه این رو متوجه بشه؟ کسانی که این دستبندی رو انجام میدن هم خودشون کسانی هستن که دو تا ویژگی دارن و یه ویژگی هم تو زبانشون باید رخ بده. یعنی ممکنه گاهی یه کسی این دو تا رو داشته باشه اما سومی نباشه. اولا این افراد که میتونن دستبندی برای دانش ارائه کنن کسانی هستن که هر دانش رو از منظر جایگاهش، کارکردش و کاربردش می‌شناسن. این به این معنی نیست که تخصصی اونو بلد باشن و حالا اگه بلد بودن که بهتر. ولی مثلا اینه، اگه به یکی بگن فیزیک، میگه کارکردش چیه؟ دانشی که قوانین و قواعد ماده و انرژی رو برای کنترل کردن معرفی می‌کنه. یه تکجمله کارکردش. خب پس جاش کجاست؟ چون همه چیز مبتنی بر ماده و انرژی، پس این حوزه‌اش بنیادینه. ذیل قرار می‌گیره. همه چیز میاد روی این. ریاضی کارش چیه؟ فرمولی کردن همه کیفیت ها جوری که شما بتونی محاسبش کنی. فلسفه چیه؟ پاسخ به چیستی و چرایی هر پدیده. ببین این میشه کارکردشناسی و حالا جایگاه شناسی، یعنی نسبت به هم دیگه برای ترتیب و تقدم قائل شد. دوم، این فرد باید خودش نگاه عمیقی تو فلسفه دانش هم داشته باشه. از جنبه‌های مختلف مهمه، ولی مثلا یکیش اینه. سوال، دانش‌های بنیادین رو اسم ببرید.
شیمی، فیزیک، ریاضی، فلسفه، زبانشناسی.
زبانشناسی جزء چیز نیست، اما بنیادی نیست. کجا دیدید اینو؟
من خودم.
موافقم با اینکه زبانشناسی بنیادین شه. چهار تا دانش بنیادین الان تو کشور مطرحه: ریاضی، شیمی، فیزیک، زیست شناسی. که حالا مثلا زمین شناسی رو هم گاهی میارن ذیل تلفیقی از زیست شناسی و فیزیک قرار میدن. خب من یه سوال دارم، آیا همیشه دانش‌های بنیادین همین بوده؟ و آیا همیشه دانش‌های بنیادین همین میمونه؟ بر اساس اینکه اون فیلسوفه، اون چیزی که اینجا گزینه دوم تو فلسفه دانش از یه سمت و درکش از جامعه سازی از سمت دیگه، چه دانشی رو به عنوان بسترساز جامعه در نظر بگیره، اون دانش میشه بنیادین. چرا ریاضی و فیزیک دانش بنیادینه؟ بابت اینی که شما با تمدنی مواجه بید امروز که 400 سال از هزار تقریبا 620 به بعد، دقیقا بیکن که اسمشو میبینید امروز، از زمان بیکن به بعد میگه همه چیز ماده انرژیه. خب پس خود به خود چیزی که میخواد به این بپردازه میشه بنیادین دیگه. حالا اگر شما اومدید گفتید نه، مبنای جامعه از نگاه یه فیلسوفی که ایدئولوژیه توحیدی داره، نه ماده‌گرا، متریالیست نباشه، اینه که قوانین خدا رو بشناسیم، قوانین خدا رو ببینیم تو جامعه، دانش بنیادینتون دیگه فیزیک نمیشه. از اینجا دانش بنیادینتون میشه چیزایی مثل الهیات. این آدمه که داره تعیین میکنه. لذا اگر ما امروز داریم میگیم دانش بنیادین فیزیک، بعد خود به خود میریم به سمت کپی علوم انسانی، اصلا حواسمون نیست. آقا ما باید از اول بازنگری کنیم این دسته‌بندی دانش مبتنی بر نگاه ما نبوده ها. مثلا توی دسته‌بندی دانش‌ها یه حدیث خود پیامبر داره دیگه، العلم و علمان، علم دو قسمته، علم الادیان و علم الابدان. بس حوزه خداشناسی علم الادیان و علم الابدان، که اینجا این ابدان صرف این بدن مادی انسان نیست، کلن حوزه فیزیک مد نظره. یعنی تقسیم به دو حوزه ماوراء و فیزیک، این تقسیم بندی که خود پیامبر در موردش حدیث داره. خب پس ما میبینیم این دوتا رو فرد باید داشته باشه. حالا این سومی دستمون فرد نیست، ولی اگر رخ بده دستبندی صورت میگیره. فرد باید توی زمانی باشه که این سه تا هم اتفاق افتاده باشه، یعنی هیچ اتفاق جدیدی باید افتاده باشه که وقتی بررسی میکنه با اون نگاه میگه که الان دیگه لازمه ما یه دستبندی جدیدی تعریف کنیم. اصطلاحاً منظومه نوین دانش‌ها باید مطرح بشه. خب ما اگه چند تا نمونه بخوایم بررسی کنیم، اولین دستبندی دانش‌ها در واقع برمیگرده به نگاه دانشمندان مسلمان. مال ابو نصر فارابی از همه کامل‌تر بوده. مثلا یه جورایی میشه گفت مبدع دستبندی جامع فارابیه. کتابی داره به اسم احصاء العلوم. اصلا اسمش روشه، یعنی شروع کنه همه علم‌ها رو پیدا کنه و معرفی کنه. تو احصاء العلوم بعد از اینکه شروع میکنه تمام دانش‌های تا زمان خودش رو شناسایی و جمع‌آوری میکنه، با اون نگاه فلسفی که داشته یا توی دو حوزه دانش‌های عملی، دانش‌های ابزاری، حالا توضیح یه خطی هر کدوم، دانش‌های عملی یعنی دانش‌هایی که به شما روش اجرا رو نشون میدن، دانش‌های ابزاری یعنی دانش‌هایی که ابزارهای اون دانش‌های عملی میشن، یعنی در واقع دومی یه جورایی میشه نسبت فنی به انسانی امروز ما تقریبا. خب بیایم سمت غرب، چون بحثمون رو سایبرنتیکه. ما تو نگاه خودمون دستبندی زیاد داریم، حالا مطمئن به نمونه آوردم. اولین دستبندی رو توی غرب فرانسیس بیکن که یه فیلسوف انگلیسی، دقت کنید به این تمام دستبندی ها کار فلاسفه است که اتفاق افتاده. بیکن حوالی 1620 میلادی، تقریبا 400 سال پیش، یه کتاب نوشته به اسم پیشرفت دانش. توی اون کتاب اومده دانش‌های تا زمان خودش رو توی این سه دسته آورده. به من اینایی که دارم میگم به اون تایید یا رد نیست، میخوام یه تاریخچه داشته باشید که از این ذهنیت فنی انسانی تجربی بیاید بیرون و بدونید این یه مدتیه که هست، همین الان هم تمام شده، هنوز ما این که به روز رسانی نکردیم. دانش‌ها رو تقسیم میکنه بیکن به حافظه ای، مخیله ای و خردمندانه. حافظه ای دانش‌هایی که باید حفظ بشن، مثلا تاریخ رو میگه دانش حافظه ای. مخیله ای دانش‌هایی که نیاز به تخیل دارن، اصلا کلا حوزه هنر رو میبره تو فاز مخیله ای. و خردمندانه دانش‌هایی که نیاز به اندیشه ورزی دارن، مثل فلسفه منطق. این تقسیم بندی بوده که بیکن میده. اونی که شما امروز تو ایران میشناسید همینی که خودتون بهش اشاره کردید، دستبندی به انسانی تجربی فنی، که اینا کلا ضرب میشن همشون توی علوم پایه. فنی با مهندسی دو تاست، لفظ فنی مهندسی غلطه. مثلا مهندس تو واژه، توی واژه شناسی ما کسی که هندسه یه مسئله رو تعیین میکنه و به همه ابعادش اشراف داره. تعیین هندسه تو خود فلسفه هست، تو حوزه انسانی هست، حالا با این تقسیم بندی تو تجربی هست و در فنی هم هست. اینکه به خروجی فنی که تکنیک رو مطالعه کرده یه دفعه میگیم مهندس، این هم جز اشتباهات رایجی هست که داریم. کسی که تکنیک رو مطالعه میکنه اگر فقط مجری بشه میشه تکنسیان، اگر بشناسه هر تکنیکی جاش کجاست میشه تکنولوژیست، در هر حال مهندس نمیشه طرف. اما ببینیم با سایبرنتیک چه اتفاقی میفته. به استناد مطالبی که تو جلسه قبل گفتم دیگه با موارد بر نمیگرد. یه اتفاق افتاده، اونم اینه که وقتی شما از بعد از اینکه سایبرنتیک مطرح میشه تقریبا به مدت 15 سال، یعنی از 1948 تا حوالی 1965 که در نظر بگیرید، این دوره دوره‌ای که انگار غرب داره فکر میکنه به این دانشی که تازه مطرح شده، یعنی 10-15 سال دارن هضمش میکنن. این چی بود که این گفت؟ چی دارن میگن؟ اول انقلاب صنعتی، سوم. بعد از این که فهم میشه، آروم آروم افرادی که در تخصصهای دیگه تو حوزه خودشون سر آمدن و ضمناً سایبرنتیک رو فهمیدن، یعنی دقیقاً این رو فهمیدن که منطق کنترل به جای ماده و انرژی منتقل میشه به اطلاعات، بعد میان در رشته خودشون بازنگری میکنن با توجه به این قضیه. از تقریبا دقیقا از خود سال 1960 شروع میشه تألیف آثاری که یه متخصصی توی یه رشته دانش خودش رو بازنویسی کرده با سایبرنتیک. اولینش کتاب سایکو سایبرنتیکه، ماکسول مارکس، دقیقا 1960. این کتاب به فارسی هم ترجمه داره، روان سایبرنتیک. حرف کلیش اینه، میگه ما تا الان سعی میکردیم از طریق محیط بفهمیم روان انسان چجوریه و با تغییر محیط بخوایم یه کاری بکنیم که مثلا حالا فرد بیاد از سر اون معیارهایی که ما میخوایم. با وجود سایبرنتیک دیگه نیازی نیست ما بخوایم از محیط اقدام بکنیم، ما مستقیم خود بود سایکولوژیکال فرد رو تحت تاثیر قرار میدیم، یعنی نگاه از بیرون که بهش میگن ابجکتیو تبدیل میشه به نگاه از درون سوژکتیو، یعنی تغییر فلسفی ایجاد میکنه به واسطه سایبرنتیک توی روانشناسی. همین اتفاق توی زیست شناسی میفته، بایولوژیکال سایبرنتیکس. این کار رو 1980 هانس دیریشل توی آلمان انجام میده، توی انستیتو ماکس پلانک، که میگه من چرا برای اینکه بخوام پدیده های زیستی رو کنترل و مدیریت بکنم بیام فرایند طبیعیش رو ببینم چجوری، من اصلا از اول طراحیش بکنم، ایجادش بکنم اونجوری که میخوام، یعنی اطلاعات ژنتیکی. این موضوع میاد تو تئوری سیستم ها، جالبه سایبرنتیک خودش شده تئوری سیستم هاست، ولی خود تئوری سیستم ها رو عوض میکنه، یعنی بالا دست خودش رو تغییر میده، مخصوصا با اضافه کردن حلقه فیدبک و سیستم های کامل که یه لوپ کامل رو دور میزنن، در واقع از سایبرنتیک به بعد تو تئوری سیستم ها شروع میشن. و حالا این به حوزه منیجمنت یعنی مدیریت هم راه پیدا میکنه، نقش سایبرنتیک و تئوری سیستم ها در مدیریت، حتی تو مباحث خیلی عمیق فلسفی حوزه انسان شناسی که بهش میگن آنتروپولوژی. تغییری که اینجا توش ایجاد میشه اینه که انسان رو تا قبل از سایبرنتیک بیشتر با نظریاتی که روانشناسا و مدیریتی ها میدادن، که دیدید دیگه انسان رو چی معرفی میکنن، مثلا انسان فروید میشه انسان مبتنی بر دوگانه خشم و شهوت، یا مثلا انسان مکتب کلاسیکای مدیریت میشه انسانی که یک موجود منطقیه و به دنبال انگیزه های مادیه. اصلا از این حرفا میان بیرون در سایبرنتیکس و هیومن ناینگ صحبت بر سر اینه که نه، انسانی موجودی که متشکل میشه از شناخت، با اطلاعات شناختش رو میتونیم تغییر بدیم، این بعد از اون که شناختش عوض شد همون کارهایی رو میکنه که ما میخوایم، کاملا گزاره سایبرنتیکی. و حالا خود تئوری سیستم که اساساً اصلا توی کتاب مثل سایبرنتیکس از سیستم کلاً تغییر میکنه، اینا همه مال قرن قبل، تقریبا تو بازی دهه 60 تا دهه 90 نوشته میشن. وقتی اینو بیشتر بررسی میکنید میبینید دقیقاً این که یه منطقی، یعنی منطق کنترل از طریق جنین اطلاعات وارد تمام دانش ها شده، عملاً دستبندی دانش رو عوض کرده، نه که فقط چند تا رشته عوض بشه. یعنی دقیقاً با همین مثلث اطلاعات ماده انرژی که ساعت قبل معرفی شد و توضیح دادیم کامل، میگن که ما از این به بعد دیگه نمیگیم حالا هر دستبندی هر جایی که بوده، مثلا ما اینجا دیگه نمیگیم انسانی، تجربی، فنی، ما میگیم دانش ها دو دستن، دانش های سایبرنتیکی و دانش های فیزیکی. این مثلث به یک نحو دیگه‌ای بازنویسی میشه به این صورت: اگر شما اطلاعات رو بالا دارید که چیه؟ غیر فیزیکیه، یعنی انتزاعیه. این پایین که قبلا گفتیم ماده و انرژی هم عرض هم هم، یعنی در فیزیک اولویتی بین این دوتا قائل نیستیم، هم عرض هم هم. میگه خیلی خب، من در مجموع اگر به این مثلث به صورت کامل وزن 100 بدم، 100 از 100، اگر در یک دانشی میزان اثر ماده و انرژی از 51 صدم به بالا بود، اون دانش بیشتر گرایش فیزیکی داره، پس میاد تو دسته پایینی. و اگر در یک دانشی گرایش میزان اطلاعات 51 صدم به بالا بود، یعنی ماده انرژیش 49 صدم به پایین میشه. این رو من میارم توی دسته سایبرنتیکی. مبنای دستبندی این شکلیه. پس عملا شما اگر اینجا میبینید ته شبیه گردابه، بابت همینه. دانشی که در این مثلث اگر ترسیم بکنید، اینو برای تمام دانش‌ها شما میتونید این مثلث رو ترسیم کنید و وزن‌دهی رو انجام بدید به صورت تخمینی. دانشی که میزان ماده انرژی صفره، یعنی 100% اطلاعات، میشه خود دانش سایبرنتیک، تو مرکز قرار میگیره. از اون سمت دانشی که میزان ماده انرژی 100، میزان اطلاعات توش صفره، خود دانش فیزیکه. حالا مثلا شما یک لایه از سایبرنتیک که فاصله بگیرید، یعنی یک ذره دوز ماده انرژی اضافه بشه به اون دانش، یک کم از این دوز 100 اطلاعاتیش کم بشه نسبت به سایبرنتیک، دیگه توی این گرداب به مرور از داخل به بیرون چیده میشه، تا مثلا این لب شما دانشی رو دارید که 51% اطلاعات، 49% ماده انرژی، یعنی دیگه لب مرز شیفت شدنه. و از این سمت برعکس، فیزیک 100 ماده انرژیه و اطلاعات صفره، هرچی به سمت بیرون میاید آخرین لایه میشه مثلا دانشی که 51% ماده انرژی، 49% اطلاعات. حالا نکته،
منظور از اطلاعات
اونجا
چیه؟
دقیقا اطلاعات از منظر سایبرنتیک، یعنی تو اون دانش چقدر جنن اطلاعات کار میکنه، چقدر ماده انرژی،
جریان اطلاعات یا خود اطلاعات؟
نه جریان اطلاعات، چون همه دانشو که بالاخره اطلاعاتن، اصلا توصیف دانش با اطلاعاته. نه جریان اطلاعات چقدر کار میکنه؟ یعنی مثلا شما میگید هوش مصنوعی، هوش مصنوعی رو اگر بخواید تخمین بزنید میتونید بگید تقریبا حدودی، میگم مثلا بگید 70-30، چون در اصل بنابر کنترل از طریق اطلاعات اساسا هم جریان اطلاعات کار میکنه، اما میخواد بیاد روی ماشین کار کنه. شما حتما اون سمت پدیده ماده و مبتنی بر انرژی دارید و حتی اگه حالت نرم افزاری هم در نظر بگیرید، اون نرم افزار میخواد یه سخت افزاری رو کنترل کنه، برای همین دیگه اون خلوص رو نداره. شما مثلا، حالا من تقریبی میگم، مثلا بگید 30% ماده انرژی، 70% اطلاعات، هوش مصنوعی رو مثلا بیاری بذاری تقریبا اینجاها وسط. از داخل تا وسط دانش هایی که با الگوی ایکس سایبرنتیک تولید میشن میان قرار میگیرن که جلوتر میبینیم. این مثلثی که شناختید امروز مبنای دستبندی نوین دانش هاست، دو دسته سایبرنتیکی و فیزیکی میده. سایبرنتیکی ها بیشتر با اطلاعات کار میکنن، فیزیکی ها بیشتر با ماده انرژی کار میکنن. و نکته بعدی که از این شکل مهمه در بیاد اینکه در مجموع چون اطلاعات ماده انرژی رو کنترل میکنه، دانش‌های سایبرنتیکی دانش‌های فیزیکی رو کنترل می‌کنن. این 3-4 نکته از این نکات مهمیه. ما با اون کارهای کمیش الان واقعا کاری نداریم اینجا.
مثلا یه مثال از یه دانشی که تقریبا تعادل داره، شما باید ماده انرژی شو اطلاعاتش تقریبا برابر با جرسه
است. شاید بشه مثلا گفت زیست شناسی.
اینقدر اطلاعاتش بالا.
توی حوزه زیست خیلی اطلاعات مهمه. اصلا پیچیده ترین جریانات اطلاعاتی تو پدیده‌های زیسته شکل میگیرن. یه جمله شرودینگر داره کاملا هم جمله درستیه. من خیلی روی این یه مقالی داره، اونها مقاله حیوان. اون موقعی من تو بحث با سایبرنتیک داشتم کار میکردم، با نگاه انتقادی رفتم سراغ این جمله و دیدم درسته. یه فرمول میده، میگه حیات مساوی میشه با ماده به علاوه اطلاعات. یعنی اساسا شما وقتی که میدید زیست، یه جورایی زیست وسط وای میسه اینجا تو بینابین میفته. ماده رو بگیرید عملیاتی نمیشه، به همون میزانی که اطلاعات رو بگیرید اون ماده روح نداره، دیگه حیات نداره. تقریبا میشه گفت زیست شناسی وسط. حالا ممکنه یه جاهای یوها با سایبرنتیک بیاد سهم اطلاعات بره بالا، یه جایی ممکنه به سبک سابق سهم ماده انرژیش بره بالا، اما در مجموع زیست همیشه تلفیق خیلی نزدیک به همی و تقریبا همگنی از این دو تاست. خب پس این رو مد نظر داشته باشید که ما امروز با این دستبندی مواجهیم. عصر امروز عصر دستبندی دانش‌ها به دو سبک سایبرنتیکی و فیزیکیه. حتی اگر شما بگید حوزه ماورا چی میشه، ماورا هم تو بحث سایبرنتیک کامل بررسی
میشه. روابط انسانی اساس برنامه‌ریزی مثلا تو خود طبیعت همچه قانون واقعا حاکمه که مثلا اطلاعات بیاد ماده.
اصلا نانو کارش همینه. مگه نانو خارج از طبیعت کار میکنه؟
چه جوری که اینا بیان مثلا یه شیر مثلا 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 مثلا
وقتی میگی طبیعت، شما یه رویه ای رو میبینید که میشه همون درک انسان از طبیعت، که دقیقا درک مبتنی بر فیزیک دیگه، ماده انرژی. ولی وقتی مثلا به تحلیل روابط میرسن، یه جمله رو من ساعت قبل گفتم، اونم این بود که ماده انرژی خطا داره. خب و بهینگی رو برای این وقتی به سیستم به 70% بهینگی برسه میگن خیلی خوبه، ولی اطلاعات بهینگی زیر 90% براش فاجعه است، چون خطای ماده انرژی رو نداره. حالا طبیعت مبتنی بر ماده انرژی دیگه. مثلا شما حیوان رو مثال میزنید، ما میگیم پس اکوسیستم حیوانات توی منطقه خاص، با همه که ماده انرژی خطا داره، چی میشه که اگر قرنها هم بگذره و انسان مداخله خرابکار رو نکنه، اون چرخه اکوسیستم به هم نمیخوره؟ اون 30% خطای ماده انرژی باید خودشو نشون بده. کو؟ چرا اتفاقی نمیافته؟ بحث برسنه که دقیقا پشتوانه اون ماده انرژی جریان اطلاعات داره کار میکنه. حالا بخوام ساده شده شو بگم، اگر شیر میره سراغ گوز، یه غریزه داره که اون غریزه مبتنی بر اطلاعاته. شما میتونید تقریبا غریزه رو در حیوانات معادل کنید با امبدد سیستم ها. چرا؟ چون غریزه تفکر نداره، رشد نمیکنه، همیشه ثابته، نسل به نسل که میره تغییر نمیکنه. دقیقاً یه امبدد سیستم هم همینطوره. ماشین لباسشویی شما امروز با همون برنامه کار میکنه که 20 سال بعد کار میکنه، این تغییر نمیکنه. وقتی نگاه اطلاعاتی پیدا میکنه، میبینید نه، پشت تمام این ماده انرژی های موجود در طبیعت دقیقاً جریان اطلاعاته.
شما دارید میگید اطلاعات به چرخه طبیعت
دقیقاً اطلاعات چرخه طبیعت کار میکنه. این نه فقط نگاه اوناست، نگاه ما هم هست. اونجا که شما تو قرآن صحبت از کن فیکون میکنید و اینو خدا نسبت به خودش مطرح میکنه، کن باش فیکون میشود، این امره. لذا مثلا ما تو معادل سازی وقتی که داشتیم بررسی میکردیم، اصلا به یک نقطه رسیده بودیم چند سال پیش که ما تکلیف با سایبرنتیک چیه، هم خیلی قویه هم میبینیم مداخله گرانه خرابکاری میکنه و اساسا نیومده برای تقویت انسان، اومده که با قوی ترین شکل ممکن سبکی از روک بگم بردهداری رو اجرا بکنه که در این حال خود انسان هم متوجه نشه تو این سیستم داره چجوری گیر میفته با ظواهر خیلی جذاب و تکنولوژیک. ما باید با این چیکار کنیم؟ آیا منطقی بگیم کلا نه؟ خواهید بذاریدش کنار به اون دانش نظری، بعد باید کل فضای تکنولوژیکش هم بذارید کنار. یعنی چی؟ یعنی برگردید مثلا به 100 سال پیش از نظر سبک زندگی، یا نه بریم توی این فضا هر کاری اونها میکنن انجام بدیم. خب خیلی به وضوح پشتش ایدئولوژیه. وقتی شما اینو میاری ایدئولوژیش هم داری با خودش میاری، بعد ناخودآگاه اصلا داری همون بلایی سر مردم خودت میاری که اون انتظار داره. بالاخره این وسط باید چیکار کرد؟ و مدت ها مسئله ما درگیر این قضیه بود که بعد دیدیم دقیقاً کار کردی که اینها از امر، از اطلاعات تو سطح اینتلیجنس، نوک هرم سطح 4 دارن میگیرن، خیلی نزدیک میشه به مفهومی که امر توی قرآن و اساساً دقیقاً خلقت مبتنی بر امره. بعد ما از اونجا اصلا رسیدیم به یه سگانه. این سگانه خیلی جالب این مثلث رو توضیح میده. سگانه که از بالا به پایین به ترتیب میشه امر، خلق و جه. امر دقیقاً همونجاست که ضمناً این عالی ترین سطحش در اختیار خداست، اصل امر. ولی اینجور نیست که امر فقط دست خدا باشه. مثلا آیه 112 سوره انعام یه تیکه داره، شیاطین و الجن و الانس یوها بعض اون علا بعض، سلسله مراتب اون هاست، بعضی دیگه وحی میکنن و این سیستم رو دارن. لذا مسئله امر در چرخ هست. ولی مثلا شما اگر امر رو تو قرآن برید، مثلا توی جوشن کبیر دید، من اول پلاتون باشه شروع میشه بالا صفحه اول پلاتا، این مال جوشه کبیره، یا من نفذ فی کل شیء امر، یعنی امر همه جا هست ولی امر مطلق مال خداست، کسی که امرش در همه چیز نفوذ میکنه، یعنی همه چیز به قاعده امر خداست. این همونیه که توی ادبیات دینی با عنوان سازوکار ولایت توضیح داده میشه. و ما وقتی که داشتیم با این نگاه بررسی میکردیم دیدیم چقدر جالبه، اصلا در واقع بحث سایبرنتیک بحث ولایت، یعنی چرخه رو اینا شناختن. خب برای ما بعدا جالبتر شد که چجوری از نگاه انسان سکولار و مثلا کاملا مازدیگرای مدرن یه دانش ایدئولوژیدار این شکلی در اومده. خب ما ویلر رو اینجوری میشناختیم، یه ریاضیدان استاد دانشگاه MIT فنی این شکلی، که بعدا مثلا بحثاش حوالی سال 95-96 من مثلا این بود که آقا این دانش عجیب ایدئولوژی توشه چیکارش کنیم. یکی از کارهایی که مثلا خود ویلر رو مطالعه کردم، واقعا یهودیه ایدئولوژی داره. بعد دیگه سر این جریان بود نرسیدم به این کتابش دیگه. قبلا فکر کنم در اون کتاب صحبت کردم یه بار، گاد انگوله. اصلا این کتاب دقیقاً داره میگه من سایبرنتیک رو از تورات درآوردم، خودش داره میگه، خودش داره توضیح میده که اون میوه ممنوعه درخت شناخت یه آقا بس دیگه برید این دور این میوه ممنوعه بعد بازش بذارید تا کی قراره شریعت دست و پای ما رو ببنده. من نگران هستم تو این کتاب که مثلا نکنه حالا دینداران یهود بهش خورده بگیرن که چرا شما از قواعد دینی عدول کردید. این همچین سگانه یه امر تعیین تکلیف میکنه که چی باشه، همون مهندسی اطلاعات ماست به یه نحوی. بعد این میاد عملیاتی میشه تو ماده و انرژی میشه خلق، پدیده ها ایجاد میشن، جه روابط بین پدیده هاست. یعنی مثلا شما وقتی که میگید زمین ماه، زمین و ماه میشن دوتا خلق، ولی اتفاقاتی که داره بینشون میفته، مثلا اثر ماه بر زمین روی آب چیزی مثل جذر و مده، این دیگه خلق نیست، این جله. یعنی تو نگاه قرآنی شما یه لایه کامل‌تر هم دارید برای مطالعه، چیزی که اونجا واسه تو فیزیکی، اینجا اصلا یه علم دیگه‌ای دارید. یعنی اگر شما ببینید امر شناسی، خلق شناسی، جل شناسی رو بررسی کنید، به یه چیزی میرسید که کل سایبرنتیک رو هضم می‌کنه و کل فیزیکو. این نگاه‌های این شکلی هم داره. خب تو سرفصل نیست بخوام بهش بپردازیم، ولی تو دوگانه خیلی چیز قشنگی میشه.
این سوال
وگرنه تو همون تله میفتی که داروین افتاد. داروین تو نظریهش این بحث اِوولوشن، تکامل. توی مسئله تکامل سه چیز رو میزنه، میگه تو فاعلیت هیچ خالقی نیست، در غایت هیچ هدفی نیست، یعنی هیچ کی خلق نکرده، به هیچ جای خاصی هم نمیخواد برسه این نظم زیستی جهان، این وسط هم هیچ مدیریتی نیست، همه چی تصادفیه. بعد خودش این ستا رو میگه، خودش تو توجیهش گیر میکنه. امروز یه نگاهی، این امروز که دارم میگم یعنی حداقل 20 ساله که این نگاه توی آمریکا شکل گرفته. اگر اینو سرچ کنید، یه گروهی از زیستشناسا هستن تقریبا از 20 سال پیش تو آمریکا، اینتلیجنس دیزاین، این تئوریشونه. الزاما نه مسیحیان نه اصلا خداگران، حرفشون اینه، با نگاه داروین هم شروع کردن دیگه، دانشجوی تئوری‌های داروین بودن و کسایی که این حرفو میزنن همه استاد تمامی دانشگاه آمریکا. حرفشون اینه که نمیشه بیای این همه نظم رو بگی تصادفیه. یکیشون این مثال قشنگی میزنه، میگه اگه برید بالای یک برج بلندی تو منطقه منهتن نیویورک بیستید، به پایین نگاه بکنید، شهری که متروش، سیستم فاضلاب، زیر ساختش، اینترنتش، برقش، ترافیکش، همه چیش اینقدر منظمه در حد یه شهر، آیا عقلی از شما میپذیره که بگی این خود به خود ایجاد شده؟ همه میدونن اینو ایجاد کرده موجودی که اهل اندیشه است. حالا شما دارید در مورد نظم کیهانی صحبت میکنی، بعد میگی تصادفیه؟ اونا اینجوریه، همونی که تو ادبیات ما بهش میگن برهان نظم، یکی از روش‌های اثبات وجود خداست، تو براهین یکیش برهان نظمه. به این نتیجه رسیدن که اتفاق افتاده. حالا جای اصلیش یکم طولانی میشه اینو بخوام بگم، ولی قشنگتر میشه. اصلا دانش‌های مثل نانو بر اساس همین نگاه اطلاعاتی در اومد، اصلا نگاه اطلاعات محور. شما تو کشور به همون نسبتی که چی میخونید، آیتی میخونید، مهندسی کامپیوتر میخونید، یعنی دارین فاز فنیشو میخونید، دانشش که میشه چیزی مثل سایبرنتیک نیست. دقیقا نانو هم همینطوره، نانو تکنولوژی میخونید یا نانو بیوتکنولوژی. ما نانو ساینس نداریم، نه فقط اینجا، اکثر کشورها نانو ساینس رو ندارن، یعنی اونجایی که قواعد نانو داره ایجاد میشه. یه سوال اینه که اصلا چرا نانو؟ بالاخره شما هی هزار تا هزار تا دارین تقسیم میکنید، چرا نانو شد نانو تکنولوژی؟ چرا قبلش میکرو تکنولوژی نداریم؟ چرا بعدش مثلا پیکو تکنولوژی نداریم؟ چرا نانو؟ همینه دقیقا، خواص. تو سطح نانو دقیقا خواص ماده عوض میشه. یعنی ببین، فرض این بوده که یه ماده ای رو ما تو سطح ماکرو نمیتونیم کنترلش کنیم، یه کوه یخ، مثلا یه کوه بزرگ، هر چیزی، حتی پدیده زیستی، نه فقط پدیده مولکولی، سلولی ها هم همینطور هم. ما اینو نمیتونیم دیگه، الان مثلا توی این سایز بزرگ ماکرو که ضمناً در حال دیگه ادامه مسیر بودنشه، عمدن نمیگم زیست چون پدیده های غیر زیستی اونجا براشون زیست قائل نیست، ما که اینجا نمیتونیم کاریش بکنیم، اما میتونیم بریم تو سطح نانو، اونجایی که ساختارها و خواصش داره شکل میگیره، اونجا رو تغییر بدیم. اونجا رو تغییر بدی، بعدا ماکروش میشه همونی که تو میخوای. دقیقا اصلا فرض نانو اینه. لذا حوزه NBIC، Nش نانوه، بیش بایو، آیش آیتیه که در واقع به سایبر برمیگرده، سیش هم کاغنیشنه، کاغنیتیو، که اونم بحث شناخته و باز به سایبر برمیگرده، تو جلسه بعد داریمش. یعنی 50% NBIC مستقیم سایبره، دوتای آخر، و اون نانو و بایوش هم با منطق سایبره. اصلا میریم تو سطح نانو که بخوایم کنترل بکنیم، منطق سایبره، که بعد بتونیم از اون طریق مثلا بحث بایو رو داشته باشیم تو بحث کنترلیم. خیلی این نگاه اطلاعات محور تقریبا میشه گفت تمام دانش‌های جدید از این منطق بود که به جای کنترل ماده انرژی بریم سراغ کنترل اطلاعات.
تو همین قضیه سطوح ماده تونستن بیشتر برن و دیدن خواصش فرق نداره، یا اصلا نتونستن بیشتر از نانو برن ریز بشن؟
نمیدونم جوابشو، نمیدونم، اما تا قبلش رفتن و نشده. مثال این که مثلا شما میگی یه تیکه طلا سنگی زر دستکاری نشده دیگه، سنگ طلا، حالا شما اینو میشکنیش مثلا میشه یک سانتیمتر طلا، بازم زرده، با چشم میبینیش، بعد دوباره یک سانتو تقسیم کن به 10 قسمت، 1 میلیمتر طلا، باز زرده، بعد بیا تقسیمش بکن به دوباره همون رو برسونش به میکرو، یعنی داری یک متر رو تقسیم میکنی به هزار قسمت. باز یه میکرو تنها که دیگه زیر میکروسکوپ باید ببینیش زرده. اما نکته جالب، وقتی از یک کسی که نانو کاره میپرسی حالا یک نانو طلا چه رنگیه، اون از شما اینو میپرسه، میگه بگو میخوای چه رنگی باشه. لذا همین الان اگر جستجو بکنید، طلا عنصرش زیر میکروسکوپ در سطح نانو، یعنی زیر میکروسکوپ های نانومتریک، انواع این رنگا، خود طلایی، ارغوانی، قرمز، سبز، آبی، تمام اینا برای ثبت شده، بنفش، اینا رنگای ثبت شده شه. چجوری؟ یه تغییر میدن تو یه بخش از اتم، خواص عوض میشه، از جمله رنگ میشه. لذا وقتی شما از اونجا میتونی با تغییر اطلاعات تو سطح پایه سازنده که اتمه یا تو موجود زیستی سلوله، وراثتش حالا یا RNA داره یا DNA داره، تغییر بدی، موجودی که بعدش ایجاد میشه کلن میشه اونی که شما میخواید. این یعنی دقیقا قلبه اطلاعات بر ماده انرژی. یعنی من اطلاعات تو واحد سازنده عوض میکنم، این بعدا که ماکرو شد تو بعد مادیش میشه اونی که من گفتم.
ما ماده رو تغییر دادیم که منجر به این شد اطلاعات ارغوانی بودن یا زرد بودن رو بدیم،
فرمولاسیون رو عوض کردیم. اطلاعات رو بالاخره، اطلاعات وقتی میخواد اجرا بشه، ببین الان من دارم با شما حرف میزنم، خب صبر کن، این دوتا رو اینجوری مرز نکشید وسطش انگار که هیچ ربطی به هم نداره. ما میگیم اطلاعات ماده انرژی رو کنترل میکنه، نمیگیم اطلاعات ماده انرژی جداست. من دارم با شما صحبت میکنم، از من چی دریافت میکنید؟ اطلاعات. چجوری دارید اطلاعات رو دریافت میکنید؟ صوته. این صوت مولکوله که داره از طریق هوا منتشر میشه.
کردنش
رو
مثلا دارم میگم.
خب
و میگم ماده منجر به اطلاعات میشه.
نه، اطلاعات تو قضیه اول موقع بوده، تو خمق نیفت، اول اطلاعاته. حتی اگر از نگاه، اگر تو نگاه اونا ببینی، اول اطلاعاته. هم سایبرنتیک میگه اول پیامه بعد جامعه، این جمله از دی‌ان‌ایه. هم این جدیدی هاشون میگه تو اینتلیجنس دیزاین، اول اینتلیجنس بعد دیزاینه. تو اول اینتلیجنس میدی بعد طراحی صورت میگیره طبق این. خب اگر تو نگاه خود ما بخوای ببینی، اول امره، از هر مکتبی بری اول اطلاعاته، و واقعا که اول اطلاعاته اساسا. اگر شما همینجور بری عقب عقب عقب، که وقتی به داروینیستا میگی حالا هی تو این تطوری که میگی یه چیزی به یه چیزی تبدیل میشه، اولش چی بوده؟ اونجا گیر میکنی، جزء باگای بزرگ داروینیستا. اولش چی بوده؟ چون هیچ فاعلی به عنوان خالق ندارن، نمیفهمن اولش چی بوده، میگن نمیدونی. ولی وقتی میای توی نگاه ما میگه اولش چی بوده، دقیقا میگه بحث اون خلق فی ستت الایام دیگه، در شش دور خلق میشه کل عالم. خب با چی خلق میشه؟ خدا نشسته با دست درست کرده، یا بحث همون کن فیکونه، امر دیگه، اول اطلاعاته. این اطلاعات هر جایی تجسمی پیدا میکنه، ماده متناظرش میاد بیرون. برای من الان یه اطلاعات واحد تو ذهنمه، یک جا میگم شما صوتی با تون صدای من میشنوید، یک جا همون اطلاعات تو همون پردازشگر ذهن من مینویسم، شما یه جور میبینیدش. قبلا همین اطلاعات رو تبدیلش کردم به پاورپوینت، شما اینجوری دارید. به یه نحو دیگه یه منبع اطلاعاتی با تجسم‌های مختلف مواد مختلف ایجاد میکنه. پس تغییر اطلاعات تغییر ماده انرژی رو داره. خب این مبنای دستبندی دانش رو، پس ما تا الان بحث تقسیم بندی سایبرنتیکی و فیزیکی رو داریم. این چجوری ایجاد میشه؟ این الگوه مهمه. ببینید سابقا دانش با این سبکی که میبینین تولید میشد. اول از همه میگفتن یه ایکسی، این ایکسی پدیده‌ای، هرچی این پدیده میخواد جسم باشه، میخواد یه مفهوم باشه، هرچی یه ایکسی مد نظر بود. اول از همه فلاسفه‌شون میگفتن این ایکس چیست و چرا هست، یعنی ماهیتش به علاوه چرایی، یعنی ضرورتش. وقتی به چیستی و چرایی یه ایکس جواب میدادن، میشد فلسفه اون ایکس، ایکس فلسفی یا فلسفی آف ایکس. خب حالا هم فهمیدیم چیه، هم فهمیدیم به چه دردی میخوره. حالا این ضرورتی یا از جنبه بودن یا جنبه نبودن، یا مثلا یه چیزی نباید باشه. مثلا بحثشون اینه که وقتی به حوزه دین میرسن و در مورد دین صحبت میکنن، با توجه به مسائلی که تو قرون وسطا داشتن، بحثشون سر اینه که نه، وقتی ما فلسفه دین رو بررسی میکنیم، این جمله معروف دین افیونتون جاهاست، دین باعث رخوت میشه، پس دین نباید باشه. یعنی در چیستی بحث میکنن، تو چرایی چرایی نفیش رو مطرح میکنن، بعد از این خروجی به نام سکولاریسم در میاد. پس اینجا هم بحث بودن هم نبودنه. توی فلسفه. خب حالا اینو فهمیدیم، ماهیت و ضرورت معلوم شد. حالا این ایکس چجوری کار میکنه؟ میشه ایکسولوژی، شناخت نحوه کارکرد اون ایکس. بعد که به این میرسیدن که شما میبینید دانش ها عموما اینجاست، دانش هایی که پسوند لوژی دارن اکثرا اینجاست. این که تمام شد میگه خب حالا من فهمیدم چگونه کار میکنه، پس قواعدش رو متوجه شدم، این قواعد رو میکشم بیرون، میشه دکترین های ایکس. اصلا تا تقریبا 10-15 سال پیش واژه دکترین خیلی واژه پرتکراری بود. اگه متون اندیشکده های مثلا آمریکا، انترپرایز بروکینز یا مثلا جایی تو انگلیس مثلا چتم هاوس رو بخونید، 2012 به عقب دائم دکترین استراتژی، دکترین استراتژی همش تکرار میشد. اصلا لفظ دکترین رفت تقریبا. بعد از اینکه این قواعد رو در آوردم، حالا میخوام اقدام کنم دیگه، یعنی اونجایی که میخواد بهم خروجی بده، X action level، سطوح اقدامش رو میده، استراتژی، تاکتیک، تکنیک، این سه تا ست. نگاه سایبرنتیک یه پل میزنه میاد بیرون، این اتفاق میفته، میگه من نهایتاً به اون فلسفه نیاز دارم. یعنی آخرش اینه که شما باید بیاید به من بگی هر X چیه با فلسفه. خود سایبرنتیک هم از فلسفه اطلاف و کنترل در میاد. اما بعد از اینکه این کار فلسفی رو انجام دادیم، من دیگه با این ایکسولوژی کار ندارم، من که نمیخوام ببینم اون چگونه کار میکنه. من با توجه به نگاه سایبرنتیک که داره به هم میگه جریان اطلاعات رو یه جوری ببند که اونی که تو میخوای بشه، میخوام تعیین بکنم ایکس چی باشه، نه اینکه ببینم حالا خودش چجوریه. برای از اینجا جایگزین میکنم، از ایکسولوژی به پایین خط میزنم، میام اینور این سه تا گام رو تعیین میکنم. به جایی که برم ایکسولوژی رو در بیارم، ایکس سایبرنتیک رو در میارم، یعنی چگونه کنترلش کنم بشه اونی که من میخوام ایکس رو. وقتی این رو تونستم در بیارم، سایبرنتیک خودش زیر مجموعه یه سیستمه، یعنی اصلا سیستم سایبرنتیک تو تئوری سیستم هست. طراحی میکنم سیستمش رو در میارم، سیستمش رو پیاده میکنم برای اینکه ایکس بشه اونی که من میخوام، ایکس سیستم. نهایتا وقتی این توسعه پیدا کرد، مسلط میشه بر جامعه، کراسی میشه، میشه ایکس کراسی. یه مثال، شما سایکو رو بگیرید، مثلا شما ایکس رو بگیرید سایکو. یه زمانی میگفتن فلسفه سایکو چیه؟ حالا مباحثی که دارن برمیگرده به یونان باستان و بحث فلسفه اونا بماند. از این یه خروجی در میاد، میشه سایکولوژی. یعنی حالا سایکو چجوری کار میکنه در انسان؟ اون شرایطش. افراد مختلفی شروع میکنن سالها این رو مطالعه میکنن. از معروف‌ترین‌هاش فروید توی این قضیه با این نگاه. و آدم های دیگه ای. و این رو تو حوزه های مختلف ببریم، تو صنعت ببریم، تو کودکان ببریم، تو زنان ببریم، تو محیط کار. خب حالا که فهمیدم براش دکترین بذارم، یعنی اصلا باید چجوری شکل بگیره؟ الان سایکو اصطلاح ما بهش بگیم روان، روان باید چجوری شکل بگیره؟ قواعدش شروع میکنن یه سری موارد در خصوصش میگن دیگه، همین توصیه هایی که شما تو بحثای روانی میشنید، مثلا تو محیط کار مسائل انگیزشی رو جدی بگیرید، فقط بحث مالی نیست. این مثلا میشه یکی از دکترین های ایکس در شرایط کار، دکترین های سایکو در شرایط کار. حالا چجوری اقدام بکنیم؟ اینجا دیگه شروع میکنن تو دانش های مختلف برای ملاحظات این که چجوری قواعد سایکو رو پیاده کنید بهتون طرح میدن. اما کاری که ماکسول مارکس میکنه به عنوان یه سایکولوژیست، میگه دیگه از جواب نریم، چه کاریه؟ ما که اینجا ماهیت رو فهمیدیم. سایبرنتیک نمیگه برو بشناس ببین چیه، میگه اونجوری که میخوای تعیینش میتونی بکنی با جریان اطلاعات. خب پس خودش باید کتاب سایکو سایبرنتیک رو نوشت. این برای که محقق بشه، من یه فضایی میخوام که توی اون فضا سایکو سیستم شکل بگیره. یه مستاق براش بیارید، یه سایکو سیستم، یه جایی که شما وقتی واردش میشید تقریبا هر وضعیت روانی داشته باشید در زمان حداقلی به شرایط روانی اونجا در میاد. نه خب درسته، ولی معمولا میشه به همه زد. فضای سایبر که تجمیع همه اینا. یکی از جاهای اساسی که خیلی سریع روی شما اثر میذاره فضای رسانه‌های جدید شناختیه، چه ابزارهاش مثل عینکای واقعیت مبزوده وقتی که میزنید، یعنی اصلا میبینید در محیط هیچ اتفاقی نمیفته. این صحنه رو حتما تو شهربازی ها دیدید که طرفی که میره عینک رو میزنه، مخصوصا اونایی که رو صفحه لغزانن و یا یه مهاری هم دور طرفه، دو نفر باید بگیرنش. آقا این که سر جای خودش وایساده. چرا دارید میگیریدش؟ یعنی این همین جوری یک ساعت هم سر جاش وایسه هیچ اتفاقی نمیفته، چرا میگیریدش؟ چون دقیقا از جای به بعد میبینی طرف معاوضه چیزی که میبینه روانش تحت تاثیر، نه چیزی که تو محیط هست. یعنی واقعا میگه میره که بیفته وقتی اون صحنه های سقوط رو داره میبینه. یه سایکو سیستمه، کاملا روان شما رو دست میگیره. و تو جامعه چجوری میشه اشاعش داد؟ یه کاری بکنید مثلا همه فهم و درکشون از محیط مستقیم نباشه، به واسطه یه همچین ابزارهایی باشه. بعد یه میبینید ابزار پوشیدنی و بعد ابزارهای الحاقی به اسم augmented reality داره میاد. این فرآیند فنی کاملا منطقی در حال اجراست، یعنی از آینده حرف نمیزنیم، داریم چیزی که هست رو باهاش توضیح میدیم. حالا این ایکس رو وقتی عوض میکنید دیگه شما میتونید انواع موارد رو جایگزین کنید. مثلا میگم معرفت قابل کنترله، ما دیگه نمیذاریم معرفت فرد بشه اونی که میخواد، ما بهش معرفت تزریق میکنیم. مثلا یکی از موارد مهم اپیستم سایبرنتیک طبیعت گراییه که اصلا به شدت باب شده از حدود تقریبا همین 10-15 سال پیش به این سوی، دقیقا مقارن میشه با حوالی 2012 که شیفت دوره اطلاعاتی به دوره شناختی، یعنی بعد اصل شناخت میشیم کاگنیتیو ایج. طبیعت گرایی میگه هر چیزی که عجب چه سوالی هم مثال نروش بسن طبیعت گرایی بستش اینه که هر چیزی که در طبیعت ممکنه مانعش نمیشیم، هر چیزی که در طبیعت ممکن نیست رو قبول میکنیم که نیست. خب یعنی ما هیچ قاعده ای نمیذاریم، طبیعت تعیین کننده است. خب ببین دقیقاً LGBTIQA+ از همین در میاد، این بحث طبیعت گرایی دیگه، این دقیقاً بر اساس طبیعت گراییه. البته بگم این در طبیعت گرایی محض نیستن ها، یعنی اون جایی که طبیعت یه چیزی میگه که از نظر قوانین با اون حاکمیتی که اینا میخواد سایبرنتیک بهش برسن تو تعارض هستش میکنن، مثلا بحث جنسیت، تساوی جنسیتی. مثلا همین اخیراً یه مقاله دادم به یکی از ژورنال‌ها سر این تساوی جنسیتی، جندر ایکوالیتی، که به غلط اینجا ترجمهش میکنن به عدالت جنسیتی. عدالت جنسیتی 100% درسته، اصلا ما دنبال همینیم. عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش. تساوی این همیشه با هم یکی کنید. اصلا مسئله اینجاست، شما وقتی میگید دوتا چیز با هم مساویان، فی ذاته یعنی با هم هیچ تفاوتی نمیکنن دیگه، مساویان. هیچ تفاوتی نمیکنن. پس اگر دو چیز با هم تفاوت دارن بگی با هم مساویان یه معنی داره، تفاوت ها رو حذف میکنی. وقتی میگین تساوی جنسیتی اونم با یه ادبیاتی، مخصوصا رو بیشتر رو جنبه زنان کار میکنن، توانمندسازی زنان، حقوق برابر، اصلا این شکلی نیست وقتی که تو عمل میره. دو تا اتفاق میفته. اولا تساوی جنسیتی یعنی حذف ویژگی جنسیتی، یعنی نهایتا آخر تساوی جنسیتی حذف جنسیته، لذا از فلسفه تساوی جنسیتی یه چیزی به نام اختیار در تعیین جنسیت در میاد، یعنی جنسیت رو از انسان جدا میکنن. حالا من یه فیدبک بهتون بدم، یکی از راه‌هایی که تو تاریخ بشر تو بردهداری همیشه از یونان باستان تا همین 30-40 سال پیش خود آمریکا و انگلیس، اسپانیا، آمریکای جنوبی بود، این بود که وقتی می‌خواستن چه زن رو چه مرد رو کاملا مطیع بکنن، جنسیتش رو ازش می‌گرفتن. بس عقیم سازی. چون انسان وقتی ویژگی‌ها و توانای جنسیش رو از دست میده به شدت سرخورده میشه. وقتی شما می‌خواید به صورت گسترده تساوی جنسیتی که یعنی حس جنسیتی رو رقم بزنید، یعنی دقیقاً دنبال چی می‌گردید تو دنیا؟ دارید دنبال برده می‌گردید دیگه. اینجایی که طبیعت داره میگه آقا من هر چیزی تو طبیعت زوجها، اصلا قاعده قرآنی دیگه، خلق الازواج کلها، همه چیز زوج آفریده شده، اینجا دیگه طبیعت گرایی نه، اینجا اونی که ما میگیم بشه تساوی جنسیتی، حس جنسیت. این همه توضیح بعدن دیگه صوتشو گوش کن، بعد صوتشو گوش خب مثلا تئو بس این که حالا طبق اون معرفته شما بگید چیزی قائلی به عنوان کسی که کنترل کننده زندگیته. مثلا یه زمانی روی یک دلاری این جمله بود، این گاد بیتراس، ما به خدا اعتماد داریم. الان نماد بیت کوین اینه، این تک بیتراس میاد جایگزین میشه. چیا بیاییم مطرح بکنیم که با همون بشه کنترل کرد؟ امروز بدون اغراق واقعا سایبر اسپیس تو نقش یک تئوه که از طریق کنترل سایبر دقیقا داره کنترل تئو صورت میگیره، کاملا زندگی ها رو بهش وصل کرده. خود دانش که دیگه اینقدر در مورد این میشه حرف زد که انتها نداره. اساسا این که دانش‌های جدید مطرح نمیشه، چیزی که باش اقدام میکنن نمیذارن بس پیدا کنه، ما رو تو دانش‌های بیخود گیر انداختن. ببین در خصوص دانش‌های یه نکته رو فقط بگم که این چجوری کنترل از طریق دانشه. اگر چیزی به نام منظومه دانش در نظر بگیرید، مرزهای این منظومه رو توی نظام یونیورسیتی به گونه ای رد کردن که از وسط موضوعات رد میشه، نه از روی مرز واقعی. برای همین یه موضوع رو که وقتی واقعا تو جامعه مطرح میشه شما میخواید مطالعه بکنید، فقط مال رشته الف نه، فقط مال رشته ب باید بشینن با هم بررسی بکنن. حالا اسمشو میذارن مطالعات بین رشته. این خودش یه آسیبه. باید اینه که شما اگر یک کسی رو داشته باشی که تخصص رو جامعه داشته باشه، با یک اندیشه جامعه به مراتب بهتر میتونه جواب بده تا یک میزی که عناصر خرد 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 دورش چیدید، آخر سر هر کی فقط میفهمه خودش داره چی میگه، حرف بقیه رو درک نمیکنه و اینا میخوان با هم ارتباط بگیرن و قضیه به شدت سخته. نه دیگه، از قدیم از قدیم چجوری بود؟ آه این شد همزمان چند تا با هم بوده. الان شما یه حوزه میخونی مهندسی کامپیوتر، الان در مورد حقوق فضای سایبر، یعنی حوزه خودته ولی حقوقه، صحبت کنی دانشکده بغلی یقتو میگیره، مگه تو حقوقدانی؟ ببین انسان رو هی در فهم جزئی جزئی بد جالبه. دقیقا کار دانشگاه اصلا همینه. یعنی شما تو دبیرستان رشته چیه؟ ریاضی، فصیح تجربی. حالا مثلا از رشته ریاضی میای دانشگاه یا حد میخوره مهندسی کامپیوتر، یعنی صنایع و مکانیک و خیلی چیز دیگه رفت. حالا مهندسی کامپیوتر تو جای خودش وسیعه، میای تو تحصیلات تکمیلی فقط میشی امنیت شبکه، بعد مثلا میری توی دکترا دوباره چیز ریستر میشه، مثلا فقط میری گرایش پروتکل تو امنیت شبکه. یعنی هر چی پیشرفته تر فهم کوچیک‌تر. خب مسئله اینجا دنیا تلسکوپی کار نمی‌کنه، دنیا جامع کار می‌کنه. برای همین که شما می‌بینید کسانی که نگاه جامعه آدمای قوی‌تر، یعنی هم تو حوزه اینجوری دارن هم تو دانشگاه، مال گذشته هم نیست، همین الان اخیراً از دنیا رفته یه علامه حسن زاده، از فلسفه و منطق و ریاضیات گرفته تا نجوم و خیلی از موارد دیگه، تو دانشگاهی که مثل دکتر حسابی. ببین اینها که آدم‌های ماندگاریان، یه علتش اینه که همزمان چند تا تخصص دارن.
خیلی روی جزئیات داره و الان ما مثلا فرض کنیم که مثلا کامپیوتر بخونیم، روانشناسی بخونیم، اوه مثلا بعد الان مثلا روانشناسی خب کلی اختلال داره، خیلی شباهت دارن و اصلا مطالعه کردن اینا خودش کلی زمان میبره. اما طرف کامپیوتر بخونیم وارد یه شاخه بشیم، یه حوزه بشیم، خودش کلی جزئیات داره. باز حوزه مختلف مختلفه. الان انقدر این دانش جزئی و ریزه که اصلا یاد گرفتن همشون با هم یه جوری حالت نشدنی پیدا کرده.
خب احساس نمی‌کنی خود یه عمده؟ گفتم تقسیم بندی یا عامدانه یه جوریه که هیچ کس اون اصل موضوع دستش نمیافته. ولی
آخه وقت مثلا
یه بار دیگه ببین نگاه کنید.
نه آخه مثلا
این اصلا مسئله اینجاست، ورود به موضوعات از این کانالی که سیستم دانشگاه مطرح کرده درست نیست. من بدون تعارف بگم سیستم دانشگاه برای کودن کردنه. چرا این اتفاق میفته؟ برای خودم از اینجا شروع شد. شما نگاه میکنی اگر شما برید مثلا تاریخ رو مطالعه کنید، حتی تاریخ معاصر، همین 100 سال گذشته ایران رو بخونید، 100 سال گذشته آمریکا رو بخونید، 100 سال گذشته انگلیس، 100 سال گذشته فرانسه، اینا رو بخونید. مثلا از قرارداد سایکس پیکو به بعد فرانسه و انگلیس رو مطالعه کنید، دقیقاً جایی که فلسطین رو از عثمانی جدا کرده دادن به کانون ملی یهود شد رژیم صهیونیستی. خب انجا به بعد رو بخونید، شما به وضوح در تاریخی که خودشون نوشتن میبینید چقدر اینا جرم و جنایت کردن. ولی بعدش یه سوال پیش میاد، هر چی فارغ التحصیل از هر دانشگاهی تو دنیا، نه تو کشور خودشون، در میاد نسبت به فرانسه، انگلیس، آمریکا نگاه منفی نداره. بعد تو کشور خودت حقوقدان از دانشگاه خودت در میاد، اول همه یقین خودتو میگیری. چرا این اتفاق میفته؟ این چیزی که دارم میگم فارغ از اینی که همه کشورها اشتباهاتی دارن، یعنی بحث سرپوش رو اشتباهات نیست، موضوع اینه که چرا مثلا یه حقوقدان هیچ وقت نمیره لاحه از انگلیس شکایت کنه، چرا همش من از سمت کشورهای مثل ما شکایت میکنه؟ چرا هیچ وقت یه کسی که حوزه‌اش روانشناسیه نمیاد در خصوص وضعیت نگران کننده زنان و دختران تو ژاپن و کره جنوبی و آمریکا و اینا و آمار خودکشی اینا حرف بزنه؟ چرا همش میان تمرکز میکنن روی این مسائل تو جهان اسلام؟ نکته دوم، خب دانشگاه فضایی که ریشش برمیگرده به اون سبکی که زمان افلاطون تو آتن پیاده میکرد، آکادمیا، و بر اساس اون ریشه به فضای دانشگاه میگن فضای آکادمیک، و به انسانی هم که از اینجاست هنوز ما تو زبان فارسی به فارغ التحصیل دانشگاه میگن آدم آکادمیک. این چرا یهو شد یونیورسیتی؟ چرا از یونیورسال ریشه گرفته؟ تو چیو داری سراسری میکنی؟ فهم و شناخت داره سراسری میکنه دیگه، یعنی یک الگوی واحدی از شناخت داره تو دنیا پخش میکنه یونیورسیتیه.
یه چیزی که بررسی میشه اینه که آمارهایی که توی مثلا همین بحثی روانشناسی هست توی آمریکا و این کشور غربی خیلی بیشتر تا نسبت به سری از کشور شرقی، یعنی اونجا آمارها بیشتر در میاد، بیشتر تحقیق میشه روی این قضیه.
خدا خیرت بده. الان وضعیت همین مثالی که زدم تو ژاپن چجوریه؟
تو ژاپن خیلی
زیاد. چرا در موردش کسی حرف نمیزنه؟ چرا کسی اظهار نگرانی نمیکنه؟ ولی بعد میان میگن نه، ولی مثلا شما توی کشورهای اسلامی، این 54 تا کشور اسلامی، مسئله حجاب داره زنان رو افسرده میکنه. آقا باشه، حرف درست، بررسی میکنیم. مگه نمیخوایم رو آمار خودکشی تو کشورهای اسلامی با همه نگاه قرار، یعنی از عربستان وهابیش بگیر تا مثلا کشور اهل سنت تا کشور شیعه، آمار خودکشی زنان و دختران تو کشور اسلامی چنده؟ خودتون بگید. جایی مثل گالوپ توی ژاپن، آمریکا، اروپای غربی چنده؟ آمار که داره برعکسش رو نشون میده. سر قضیه پارسال مهسا امینی چه توماری نوشتن، بررسی کردن که مثلا اینو پلیس زده کشته، روانشناسی پلیس در ایران، روانشناسی جامعه زنان، چه اتفاقی افتاده. این همه فیلم هست تو یوتیوب خودشون که پلیس سر صحنه یا با تیر زده کشته بدون هیچ حکم حقوقی، انقدر طرفو مشتلقت زدن که مرده. یک بار این کمپین نرفته سراغ اونا. ما موضوعمون اینه که چرا نظام دانشگاهی تو دنیا خروجیش میشه این که یه سری کشورها همیشه مسئولیت دارن تو بررسی، و یه سری کشورها همیشه نوک پیکان هجمن به اسم ساینس. خب پس نشون میده این جریان دانش یک جریان مبتنی بر نگاه دانشی منصفانه نیست، انگار که این دانش اتکا داره به یک نگاه سیاسی. وگرنه اگر اینجا یکی شد، خب باشه، یکی اینجا رو ما قبول میکنیم غلط، دفعه اونجا رو چرا بررسی نمی‌کنید؟ اگر چیزی حقه باید مطرح بشه، اگر چیزی باطله نباید مطرح شه. شما نمیتونی برای منافع خودت یک جایی حق رو سانسور کنی، به همون دلیل برای منافع باطل رو پخش کنی. حالا اینا هر کی میخواد انجام بده بر اساس اینکه متغیر کنترل رو چی بگیرید. نگاه کنید، بعضی از اینا کاملا انتزاعیه، اطلاعاتیه، بعضی از اینا کاملا ماده انرژیه. یعنی اونجایی که سایبرنتیک برای مسئله کنترل کردن جریان اطلاعات رو بر هر چیزی حاکم میکنه، اطلاعات بر اطلاعات یا اطلاعات بر ماده انرژی، مثلا معرفت، خدا، علم، ذهن، روان، خود اطلاعات، رسانه ها، اینا اطلاعاتی هن. تو همین تب، تو همین صفحه تب که از طبیعت میاد، حیات، غذا و کشاورزی، دارو، مواد مخدر و انرژی، اینا ماده انرژی هن. یعنی در واقع داره هر متغیر کنترلی در مثلث اطلاعات ماده انرژی در نظر میگیره. وقتی این رو شناخت، در مثلا فرض کنید فلسفی آف ساینس، فلسفی آف مایند، یا مثلا بحث اعصاب، حوزه نورون ها، همینجور هر کدوم از اینا انرژی، وقتی که سایبرنتیکش میاد که چجوری با اطلاعات کنترلش بکنه، دقیقا دانشش شکل میگیره. 14 تا تا اینجا 28 تا فقط ببینید، کنترل از طریق زبان، از طریق تکنولوژی که خیلی شایعه، از طریق اقتصاد، فرهنگ، جامعه، اجتماع. حالا این فقط انسان نیست، تا ماشین ها، همون نگاه وینر، ماتریس 2x2، توده مردم. یعنی جالبه، در نگاه سایبرنتیکی یک جور احیاء کمونیسم داریم، توده مردم رو هل بده به یه سمتی، حاکمیت مجبور قبول کنه. قضایای پارسال یه بار از این منظر نگاه کنید، یک تحلیل توده ای بود، دمو سایبرنتیکی بود. زیست بوم، زمین، آب، هوا، خود کنترل. این خیلی جالبه، همون سایبر سایبرنتیک که بحث کنترل مرتبه دوم بود ساعت قبلی. چه جوری با کنترل کنترل کنم؟ یه کسی رو میذاره رو سر یه مجموعه ای، کنترل میکنه، تو اون رو کنترل میکنی، میشه سایبر سایبرنتیک. که قوانین چرخ سایبرنتیک اکثرا مثلا تو قانون اول سایبر سایبرنتیکه. از طریق برق، نور، برید فیلم تسلا رو ببینید، انرژی آزاد به واسطه نگاه تسلا داشت شکل میگرفت. گفتن نه، انرژی باید در کنترل باشه، نگاه توماس ادیسون. کنترل کردن. نور خود بحث ستیزه میشنوید، دو قطبی همش دو سه سال میشنوید اینو نگین دو قطبی میشه، اونو نگین دو قطبی میشه، که اصلا حالا بمونه اصل دو قطبی حق و باطل درسته، ولی خیلی از دو قطبی ها فیکه، دقیقا برای اینی که تو جامعه یه فضای روانی غلط ایجاد بشه که به اصل موضوع پرداخته نشه. و چند تای آخر هم از طریق سیاست، تاریخ که ما رو این خیلی داریم کار میکنیم، هیست و سایبرنتیک، جمعیت، حتی حوزه پرن، بحث نجوم، هنر، موسیقی، ریاضیات و رمزنگاری. ما جلسه بعد انشاءالله قرار این رو بحث کنیم، کاگنو سایبرنتیک مورد چهار، که ببینید چجوری در مدیریت سایبرنتیک با بحث ذهن شما میتونید یه کاری بکنید که طرف دقیقا همون رو انجام بده که شما میخواید. این میشه موضوع کاگنو سایبرنتیک. اگه سوالی هست من هستم خدمتتون.